بسم الله الرحمن الرحیم. امروز کنم پنجمین جلسه باشه که درباره بحث محوری جایگاه آخرت در اندیشه دینی صحبت میکنیم. جلسه گذشته بحث ما راجع به مکانیزم ثبت و ضبط آثار گفتار و اعمال ما بود با توجه به قرآن، یعنی به عنوان یه بحث تحقیقی قرآنی. قرآن چه اشاراتی چه عنایاتی به این داره که رفتار شما ثبت و ضبط میشه تو دنیا، همه چی محفوظه، هیچ چیزی فراموش نمیشه، برخلاف تصوری که آدم ها دارن که چطور ممکنه ما یه عمری زندگی کردیم، خیلی اندیشه ها داشتیم، در دلمون خیلی احساساتی خطور کرده، حرفای زدیم، اعمالی کردیم، کی دیده کجا ثبت و ضبط شده، چگونه، با چه مکانیزمی. قرآن به وضوح در آیات متعددی این مسئله رو به ساده ترین وضع برای ما روشن کرده، البته به زبان درک و فهم ما. این بحث البته ادامه داشت، ما تا یه حدودی آشنا شدیم. من گفته بودم که این هفته همون بحث رو ادامه خواهم داد، ولی به نظرم رسید که شاید کفایت کرده باشه از نظر آشنایی اجمالی شما. اگه یه مقداری بیشتر رو دیتیل وارد بشیم، و چون یه بحث تحقیقی هست من مجبورم هی آیات رو بخونم و طبیعتاً جلوی شما متن نیست، فکر کردم شاید خسته بشین. از هر موضوعی ما یک حدی در واقع به صورت مقدمات ذکر بکنیم. امروز بنابراین بحث دیگه ای رو در همون رابطه آغاز میکنیم، درباره خبرهایی که از آینده در واقع به ما رسیده، در واقع پیامهایی از دیار آینده. ما معمولا از زمان حاضر، زمان زندگی خودمون بیخبر نیستیم، دائما اگر اهل مطالعه باشیم، تحقیق باشیم، این همه رسانه ها هستن، رادیو، تلویزیون، روزنامه ها، کتاب ها، خبردار میشیم چه پیرامونمون میگذره در دنیای امروز یا عصر خودمون. در واقع نه تنها از اونچه که پیرامونمون میگذره، از گذشته هم با خبر هستیم، چه گذشته تاریخیمون بر حسب اونچه که در تواریخ نقل شده یا سینه به سینه نقل شده، یا خیلی قدیمتر از اون. علم برای ما خیلی چیزها رو روشن کرده. ما هرچی علم پیشرفت بیشتر بکنه، آینده رو برامون بیشتر باز بکنه، گذشته رو هم بیشتر باز میکنه. شما این رو میدونید که این تئوری در واقع فیزیکی که برای جهان یک تولدی رو قائل شده، عنوان بیگ بنگ روش گذاشتن، انفجار بزرگ، حساب کردن که کی این جهان ما به وجود آمده. این جهان ما با مجموعه کهکشان ها، میلیون ها ستاره، محاسبه ایست بین فرض کنید 17-18 میلیارد تا مثلا 22-23 میلیارد، یک حدیست به خاطر اینکه فعلا خیلی دقیق نیست این محاسبه، ولی حساب کردن دقیقه، به خاطر اینکه اون لحظه بیگ بنگ آثارش هنوز هست تو جهان. درست مثل اینکه شما توی یک حوضی، توی یک استخری که آب راکدی داره، یه سنگی بندازید، دیدید که چطور حلقه حلقه موج ایجاد میکنه. البته این امواج میخورن به دیوارهای استخر، بعد از یه مدتی استهلاک میشه، دیگه اثری ازش نیست، ولی تا چند دقیقه لااقل اون تأثیری که گذاشتید میبینید. ولی تو جهان هستی که به اون معنا استهلاک وجود نداره، اون انفجار اولیه همچنان این موجی که ایجاد کرده هست تو جهان. اون موجو دارن اندازه میگیرن تا بفهمن که این موج کی ایجاد شده از نظر به اصطلاح این تغییراتش. به خاطر همین عمر جهان رو حساب کردن دیگه. پس ما از واقعی که حالا متوسطش بگیریم 20 میلیارد سال پیش تو کره زمین اتفاق افتاده، از طریق محاسبه طول موج این اتفاق تونستیم ازش پی ببریم. ستاره هایی وجود داره در کهکشان های بسیار دور نسبت به ما، کهکشان هایی که شاید هزاران یا میلیون ها سال نوری طول بکشه که تا بهشون بخوایم برسیم. یعنی اگه با سرعت نور هم حرکت بکنیم ده ها صد ها هزار سال باید راه بریم، ولی ما داریم ازش پالس هایی میگیریم، مرتب دارن پیام هایی به ما میفرستن. فرض کنید ستاره های نوترونی که به فارسی ستاره های تپنده بهش میگن، تمام جرمشون نوترونه دیگه، اینا کوچیک هم هستن، ستاره ها خیلی هم دور خودشون سریع میچرخن. حالا کره زمین فرض کنید 24 ساعته، اونا هر دقیقه بعضیاشون تا 300 بار دور خودشون میچرخن و هر بار که میچرخن این قطبینشون به طرف زمین قرار میگیره، به اصطلاح یک موج مغناطیسی میفرستن. اینا رو هر کدوم حساب کردن، این ستاره 40 بار در دقیقه، اون 300 بار، این 500 بار، دائما این پالس ها داره میاد به زمین ما. پس ما داریم خبردار میشیم که با فواصل هزاران سال نوری با ما چه ستاره های وجود دارن و ماهیتشون چگونه است. حتی بلک هول ها، ستاره هایی که از ستاره های نوترونی هم سنگین ترن، درست خودشون دیده نمیشن به خاطر جرم فوق العاده سنگینشون، ولی از طریق اون دیسک مغناطیسی که نزدیکشون هست دائما این اشعه های مختلف ایکس و گاما و لاندا و نمیدونم اینا رو دائما دارن میگیرن. پس ما تو زمان خودمون دائما داریم اطلاعاتی با فواصل زمانی فوق العاده زیاد داریم دریافت میکنیم، اما همه اینا در محدوده فیزیکه و علم آسترونومی دیگه نیست. ما از آینده که اتفاقی نیفتاده پس خبری نداریم، پالسی از اونجا فرستاده نمیشه، بی خبریم، چون همه این دانش بشری در محدوده علم فیزیکه دیگه، ستاره شناسیه. چیزی که هنوز نشده پس خبری هم ندارن، کسی نمیتونه از اونجا بر ما پیامی بیاره. فقط کسی میتونه پیام از آینده بده که اشراف به زمان داشته باشه. ما انسان‌ها چون محکوم به زمانیم، اسیر در زمانیم، زمانی که نیامده که نیامده، نشده. ولی آیا خدایی که خالق زمان و مکان هست، زمان او آفریده، خدا هم محکوم به زمانه؟ یعنی باید فردا بشه تا بدونه، باید هزار سال بگذره تا بدونه، چون خودش این رو ساخته. زمانی که بر خدا نمیگذره، خدا محدود به زمان و مکان نیست. بنابراین خداوند یه اخباری رو از آینده گفته و اگر خداوند نگفته بود بشر محال بود این اطلاعات رو از آینده به دست بیاره، چون هنوز تحقق پیدا نکرده، برای ما تحقق پیدا نکرده. ولی خدا که اشراف به زمان داره این مسائل و کلیاتش رو میبینه در واقع. به همین دلیل توی قرآن اطلاعات زیادی راجع به آینده داده شده، وضع آینده انسان ها که با هم چه حرفایی میزنن، بهشتی ها با هم چی میگن، جهنمی ها با هم چی میگن، مکالمه بین بهشتی ها و جهنمی ها، اینا با اونا چی میگن، اونا چی میگن، دیکتاتورها، مستبدین، شاه ها، قیصر ها، کسرا ها، صدام ها، هیتلر ها، با ملتشون چی میگن، ملت ها با اینا چی میگن، چجوری تو سرکله هم میزنن، مستضعفین با مستکبرین، رؤسا با مرعوسین، تابعین با مطبوعین، ذالین با مذلین، تمام اینا این بحثاش هستش دیگه تو قرآن. حالا ما تعجب میکنیم میگیم هنوز که قیامت نیومده چطور اینا رو قرآن داره میگه، شما اینو خواهید گفت، اینو خواهید گفت، از نظر خدا شده دیگه. و این چقدر گرانقدره برای ما که ما قبل از این که این واقعه برامون تحقق پیدا بکنه از نظر بصیرت قلبی اشراف پیدا میکنیم، مثل این که اونجا هستیم، مثل این که دیدیم، مثل این که میبینیم اینها رو. یعنی برای کسانی که باور دارن به خدا، باور دارن به کتاب آسمانی، به صداقت پیامبری که گیرنده این در واقع پالس ها بوده، این وحی بوده، برای اونا خب باور قطعیه یه همچین اتفاقی خواهد افتاد. و این بسیار بسیار گرانقدره که یه تجربه ای رو قبل از این که آدم بهش رسیده باشه برای آدم نقل بکنن. و خیلی هدایت رو به مرحله کمال میرسونه. ما تو این جلسه در حد فرصتی که هست، محدوده زمانی که داریم، به بعضی از این اطلاعات مراجعه میکنیم، ببینیم که چه چیزایی گفته شده. همطور که عرض کردم، این دیالوگو از زوایای مختلف قرآن بحث کرده، هم حالتهایی که خود آدم داره، حرفایی که با خودش میزنه، حسرتهایی که میخوره، دریغایی که داره، یا احساس شادمانی که داره، بیان شادمانیهاش، چه صحبتی که آدم با خودش داره، چه با دیگران داره، همه اینا مجموعش آمده. یا صحبتهایی که خدا با بندگان میکنه، سوال و جوابایی که میکنه، پاسخهایی که اونا میده. به عنوان نمونه فرض کنید مثلا آیه 119 سوره مائده میگه یوم یجمع الله الرسل، اون روزی که خداوند رسولان رو همه رو جمع میکنه، یعنی روز قیامت، فیقول مازا اجبتم، ازشون سوال میکنه که خب بگین ببینم چجوری اجابت شدید شما، ملت هاتون، پیروانتون چجوری پاسخ دادن. خب عقیده عمومی اینه که پیامبران اشراف دارن، خبر دارن، نه تنها در زمان حیاتشون بلکه بعد از مرگشون هم خبر دارن. همه مسیحی ها و همه مسلمان ها، توده های مردم، همین اعتقاد دارن. غیر از اینه تو روایت هم بخونید، میگن اعمال تک تک در واقع مسلمان ها صبح و شام بر پیامبر یا بر امام ها عرضه میشه، اونا خبر دارن تک تک ما چیکار میکنیم، و ما هم میتونیم اگه مشکلی گیر کردیم، مریض شدیم، بدهی داشتیم، دعا بکنیم، اونا رو بخوانیم، اونا رو واسطه قرار بدیم و اونا مشکل ما رو به خدا، مثلا به اطلاع خدا میرسونن، حالا مثل این که خدا نمیدونه ها، و بعد مشکل ما حل میشه دیگه. این یک اعتقاد عمومی هم دیگه نیست. مسیحی ها مگه غیر از اینه که تو مشکلات صلیب میکشن، منظورشون چیه؟ یعنی عیسی حاضر، ناظر، شاهد، میبینه و ما رو نجات میده دیگه. این یه اعتقاد عمومیه. حالا قرآن سوال میکنه، میگه که روز قیامت رسولان رو ما جمع میکنیم، پیامبران همه، ازشون سوال میکنیم خب بفرمایید ببینم که در امت شما چه گذشت. قالوا لا علم لنا، میگن اصلا ما اطلاع نداریم. انک انت علام الغیوب، تویی که فقط غیب ها، پنهانی ها رو میدونیم، ما اصلا نمیدونیم چه اتفاق افتاده. همه رسولان از آیه 120 تا آخر سوره، از آیه 110 تا آخر سوره که 120، بحث عیسی ابن مریم مطرح میشه، از تولدش، زندگیش تا مرگش و اون داستان مائده آسمانی. همین سوال از عیسی میکنه خداوند، میگه یا عیسی ابن مریم، های عیسی پسر مریم، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو بودی گفتی که تو و مادر تو در کنار من بذارن، به جز خدا بپرستن. یعنی همین چی؟ تسلیث دیگه، نه؟ تو گفتی هم چیزی رو؟ خب دقت بکنید، خدا برای چی این سوال میکنه؟ خدا نمیدونه که عیسی اینو گفته یا نه؟ خدا واقعا خبر نداره؟ یا هدفی هست از طرح این مسئله تو قرآن؟ حضرت عیسی جواب میده که سبحانکه، منزهی تو، پاکی تو، تو منزهی از چنین شرکی، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی به حق، اصلا سزاوار من نیست، شایسته من نیست که چنین حرفی من زده باشم. من کجا و این حرفا کجا؟ من و مادرم کی هستیم که در کنار تو باشیم، یکی از مثلا ارکان این مثلث باشیم؟ من حق چنین چیزی رو نداشتم، من مجاز نبودم چنین حرفی بزنم. ان کنت قلتهو، قلتهو، اگرم گفته بودم، فقط علمتهو، حتما میدونستی تو، برای اینکه تو میدونی در دل من چه میگذره، ولی من نمیدونم در تو چه میگذره. تو اعلم به نفس من هستی، ولا اعلم ما فی نفسه، که من نمیدونم نفس تو رو، ولی تو که همه چیز رو من میدونی، تمام اون چه که در جوارح قلبم میگذره که میدونی، من چنین چیزی نگفتم. بعد میگه که من وقتی که زنده بودم بین اونها بودم شهید بودم بین اونها. شهید یعنی شاهد، یعنی مراقب. تا موقعی که من زنده بودم مراقب بودم کسی غلو نکنه، ما رو به عرش علا نبره، منو پسر تو نخونه، مادرمو در کنار تو نذاره، ابن ابو روح القدس نگه. نذاشتم کسی از این حرفا بزنه. مگه بیان نکردم که حضرت عیسی پای حواریونم میشست؟ یعنی خودش انقدر خاکی بود که اصلا اجازه نمیداد که کسی اون رو به عرش علا ببره، انقدر فروتن و خاکی بود با اونها. میگه من جز توحید هیچی نگفتم، الا ما امرتنی، فقط اون چی که به من مأموریت داده بودی گفتم. چی؟ ان اعبد الله ربی و ربکم، که فقط اون اللهو که صاحب اختیار من و خود شماست نسبت به او فقط به او تبعیت داشته باشید، نه من. میگه فلما توفیتنی، وقتی من از دنیا رفتم منو میراندی، فکنت انت الرقیب، خودت، خودت کنت یعنی تو، انتم یعنی تو، یعنی دو بار تاکید کرده خودت دیگه بودی مراقب. من دیگه چه میدونم چه اتفاقی افتاد. حالا میگه که اینا بندگان خودتن، فانهم عبادک، ان تو عذبهم، اگه عذابشون کنی بندگان خودتن، و ان تغفر لهم، اگه ببخشی، فانک انت العزیز الحکیم، تو صاحب عزت و حکمتی. یعنی ما دیگه اینجا کاری نیستیم، خودتی که صاحب اختیاری. خب سوال بنده این بود که آیا خدا نمیدونه؟ خدا که همه چی رو میدونه. عیسی هم گفته که خودت میدونی، برای اینکه نفس من و جزئیات قلب منو میدونی. پس خدا میدونه. این سوال و جواب از حضرت عیسی برای چیه؟ برای اینکه خدا خودش بفهمه که خودش میدونه، برای اینکه عیسی بفهمه که عیسی میگه بابا ما که تو زندگیمون در واقع بنده مخلص تو بودیم، ما که از این حرفا نزدیم. حالا چرا عیسی ابن مریم رو با دیتیل قرآن این سوال جواب رو مطرح کرده؟ اولش میگه همه رسولان رو میپرسیم، همه میگن که ما نمیدونستیم، بعد عیسی رو میکشه جلو، تو بودی گفتی. چرا عیسی؟ تو پیامبران کدومشون مثل عیسی این حرفا بهش میچسته؟ مادرش که بدون شوهر بوده، خودش بدون پدر به دنیا اومده، تو همون گهواره، تو همون یه روز دو روز که از عمرش گذشته حرف میزده، انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. قرآن میگه تو همون گهواره داره حرف میزنه. بزرگم که شده، مرده رو زنده میکرده، کور رو بینا میکرده، پیسی کسی داشته مالجه میکرده، تو حیاتش بر حسب اون چه که همه مسیحی ها اعتقاد دارن، ما مسلمان هم تو کتابمون هست، یه همچین معجزاتی داشته. مرگش هم معلوم نیست که چگونه بوده، میگن به آسمان رفت، میگن صعود کرد. پس یه آدمی که همه چیش غیر عادی بوده، این حرفا بهش میچسبه که بنده تسلیس بکشم تو هر مشکلاتی. همه مسیحی‌ها فکر کنن که او حاضر و ناظر و شاهد و نمیدونم قادر بر هر کاری هست، چون این چیزا ازش میامده دیگه، نیست؟ به خاطر همینم از به نظر میرسه از عیسی این سوالو میکنه و او هم اعترافشو میگیره، جلو چشم ما میذاره، بخونید اینو که عیسی میگه من بی خبر بودم، اصلا نمیدونستم، منو وقتی میراندی من دیگه نمیدونم چه اتفاقی افتاد، خودت خبر داری، نیست؟ این دیگه تفسیر و توجیه هم نیست، من ترجمه شو دارم خدمتون عرض میکنم. همه ای رسولانو میپرسه، از جمله عیسی ابن مریم، برای اینکه حرف او رو امروز به ما حالی بکنه که بل معطلی. اگه به کسی چسبیدی و فکر میکنی که کسان دیگر رو بخوانی، همه پیامبران هم روز قیامت میگن ما خبر نداشتیم، عیسی میگه من خبر نداشتیم. حالا تو مسیحی هستی، هزار دفعه هم در عمرت صلیب کشیده باشی، یه بارش هم عیسی ندیده و نفهمیده و هیچ کاری هم برات نتونسته بکنه، مگر خدا کاری کرده باشه. حالا ما که به امامزاده های دهمون که تو ده تو روستا هر مشکلی داره یه دخیلی میبنده به اون، حالا یا درخت جلوی امامزاده است یا آستانه در اون امامزاده است، و همش انسان ها رو فکر میکنیم، این بر این فرض متکیه که اونا سمیعن، میشنون حرف ما رو، متکیه بر اینه که بصیرن، میبینن حالت ما رو. شاهدن شهیدن، یعنی همه جا حضور دارن، ولی یه پا خدا دیگه، حیان حی یعنی همیشه زنده، اونا که دنیا رفتن. پس معنای این توجه ما، اعتقاد ما اینه که اونا همیشه زندن، قیومن یعنی اونا مشکلات مردم رو حل میکنن، کارسازن، برپادارنده امورن. قرآن مثل آب خوردن، مثل روز روشن به ما گفته ببینید اینم حرف اونا که ما نمیدونستیم. برای چی این آورده تو قرآن؟ این پیامو از آینده، این سوال و جواب خدا رو از رسولان. حالا با هر مذهب و شریعت و هر دین و آینی هر کسی هست، بدونه که حرف رسولان اینه که ما بیخبر بودیم. حالا این یه نمونه تو قرآن، ده ها جای دیگه میگه که اونایی که میخانیدشون لا یسمعو دعاکم، نمیشنون این خواندن شما رو، ولو سمعو مستجابو لکم، اگرم میشنیدن کاری نمیتونستن بکنن. الا یوم القیامه، نه تنها حالا، تا روز قیامت هم این در بسته است که انسانهای دیگه حرف شما رو بشنون، اونا که از دنیا رفتن و بتونن برای شما کاری بکنن. کاری اگر اونا میتونن بکنن، الگو بودنشونه، اسوه بودنشونه، معلم بودنشونه، از اونا یاد بگیرین، تو خط اونا برین تا بنده خوب خدا بشین. و اگه نه، مشکلی اگه دارید برید دکتر. خداوند یه سری دکترهای غیبی نفرستاده که برای مشکلات آدم بخواد بره حاجت بگیره و مثلا دردش حل بشه. ما همه جای دنیا هم خب این بحثا و این حرفا هستش دیگه. خب این آیه رو قبلا هم خونده بودیم، آشنا بودیم. بحثای زیادی هست راجع به، فرض کنید، صحبتای بهشتیا با هم دیگه. این سوره زاریات هست، میگه که ان المتقین فی جنات و نعیم، متقین در بهشت هایی هستن و در غرق نعمتن. و در چه حالی هستن؟ آیاتی متعدد بحث میکنه، وصف میکنه اونها رو. بعد میگه از همینا سوال میکنن، میگه اینها متقین سوال میکنن از در واقع دیگران که شما چیکار کردید که تو بهشت آمدید، تو اون شرایط. حالا بهشت با تمثیلی که در واقع قرآن کرده، میگه که قالو انا کنا فی اهلنا مشفقین، ما در خانوادهمون، در اهلمون نگران سرنوشت وابستگانمون بودیم، علاقه و محبت ما نسبت به سرنوشت اونها ما رو از خودمون بیرون آورده بود، توجه داشتیم به دیگران، به همسر، به فرزند و وابستگان. فمن الله علینا و بقانا عذاب سم، خدا ما رو نگه داشت، حفظمون کرد از این مشکلات. خودش داره قرآن میگه که پس این عده دارن میگه چی شد بهشتی شدین، میگن دلیلش نمیگن که ما نماز شبهای طولانی میخوندیم، ما همیشه مثلا 4 رکعت نماز استحبابی قبل از چی میخوندیم، این حرفا نمیگه. ما به خانوادمون میرسیدیم خیلی ساده، انا کنا ندعوه من قبل، ما قبلا او رو میخوندیم، پس با خدا ارتباط داشته. نهو هو البر الرحیم، خدا خیلی نیکه، خیلی مهربانه. داره توضیح میده که چی شد ما این کار شدیم. خیلی مسائل ساده قامزم نیست. یا یه جا برعکس بهشتی ها میگه از جهنمی ها سوال میکنن. حالا باز عرض کردم نمیخوام وارد بحث بهشت و جهنم بشیم، با هر تفسیر و توجیهی. میگه امروز همه در واقع پاسخگوی اعمالشون هستن، کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، مگر اون خجسته ها، مگر دست راستی ها، اونایی که با یمن و برکت و خجستگی زندگی کردن. بعد میگه اینها فی جنات یتساءلون علی المجرمین، از مجرمین سوال میکنند. مجرم یعنی کسی است که رابطه‌شو قطع کرده، جرمه یعنی انقطاع. ما سلککم فی سقر، چه عاملی باعث شد که شما رو سلوک بده بکشونه شما رو به این سرنوشت؟ سوال میکنن که چی شد. پاسخی که اینا میدن به 4 تا موضوع اشاره میکنن. اول میگن لم نکم من المسلین، ما به سمت خدا رو نکرده بودیم، اهل صلات نبودیم، منظور نیست که فقط نماز نمیخونیم، و نماز هم یک نوع صلاته. صلات یعنی اقبال به خدا. ما نه جز به این چیزا نبودیم، کاری با خدا نداشتیم، رو به سوی خدا نیاورده بودیم در واقع. و کنا ولم نکن نطعم المسکین، حساسیتی هم به سیر کردن شکم گرسنگان نداشتیم. نمیگه ما مثلا پول دانشگاه کسی، خرید کامپیوتر نمیدادیم، نمیدونم ما مثلا خرید سفر کسی نمیدونم، چیز ساده دیگه. حداقلش اگر آدم یه ذره احساس و عاطفه داشته باشه با خیلی چیزا میشه. که پول نداشته باشه مسافرت نمیره، پول نداشته باشه لباس نمیخره، خونه نداشته باشه خب بالاخره زیر پلی میره یه جایی میخوابه، نیست؟ ولی گرسنه چی کار کنه؟ وقتی غذا نداره شب میخواد بخوابه، یا بچه هاش میره خونه میبینه هیچی نیست، بچه ها گرسنن، منتظرن پدر یه چیزی بیاره، یه نونی بیاره، این دیگه شوخی بردار نیست. شکم گرسنه که کاری نمیتونه بکنه، نمیشه که بالاخره تو خیابون میخوابه، گرسنه. یعنی اگر این حداقل احساس و عاطفه رو انسان نداشته باشه که به گرسنگان توجه داشته باشه، این نشون میده دیگه اون مینیمم عاطفه و احساس انسانی رو نداره. توی اون خطبه عثمان ابن حنیف هست، حضرت علی میگه که من به نفس خودم قانع باشم که به من امیرالمومنین فقط بگن، مشارکت نداشته باشم در مشکلات مردم. میگه من اگه میخواستم میتونستم عسل مصفا، پارچه های ابریشمی، آرد گندم، ولی ولعلی بالحجاز ابل یمامه من لا تمع له بالغرس، شاید در حجاز یا یمن کسی باشه که امشب امید این که نانی به دست بیاره نداره. لعل بالحجاز عمل یمان من لا تمع له فی الغرس ولا عهد له بشبر، خاطره سیر شدن هم نداره، هیچ وقت یادش نمیاد تو زندگی سیر شده باشه. میگه من راحت بخوابم و حولی اکباد تهن الی الغد، جگرهای تشنه دور بر من باشن، من چطور میدونم؟ میگه وای بر من که بعد از 60 سال عمر کارم به اینجا کشیده باشه که مثل گوسفندا که فقط هم مقمشون چریدنه اینطوری شده باشن. همینه برای من کفایت میکنه برای من. خب پس این یک آدمی است که براش واقعا جدی مسئله زندگی مردم، اقتصاد مردم. حالا پاسخ من از اصل مطلب دور شدم با این مثال. از کردم چهار تا این اونایی که بدبخت شدن چهار تا دلیل میارن. اول بس ما خدا کاری نداشتیم، دوم ما شکم گرسنگان سیر نمی کردیم، یه مثالی است در واقع، یعنی با مردم هم قطع رابطه کرده بودیم، حتی گرسنگی رنجاور مردم هم ما رو تکون نمی داد. سوم و کنا نخوض مع الخائضین، ما فرو رفته بودیم توی کارهای خودمون، حالا یه کسی تو تجارتشه، تو جابشه، تو قمارشه، تو مشروبشه، توی هنرشه، تو ورزششه، حتی تو علم، همه اینا یه نسبتی است. نمیتونه آدم فرو بره، غرق بشه، شب خواب اون کار رو ببینه، صبح اول وقتم بره تا آخر شب تو اون کار، فردا پس فردا هم میشه. آخه زندگی که خلاصه نشده در فقط یک عامل. پس نشون میده که با مردم زمانه هم بریده، مجرم یعنی همین انقطاع بریدن، با خدا بریده، با مردم بریده، با مسئولیت‌های اجتماعی خودش بریده. و کنا نکذب به یوم الدین، آخرتی هم قبول نداشتیم، رابطه یه عملمون رو با سرنوشتمون هم باور نداشتیم. یوم الدین یعنی روز جزا دیگه. میگه اینجوری ها زندگی میکردیم حتی اتان الیقین، تا مرگمون رسید. یعنی یه عمری نه با خدا، نه با بندگان خدا، نه با مشکلات جامعه، نه با مسئولیت اعمال قانون، ما اینا کاری نداشتیم، فرو رفته بودیم تو مشغولیت‌های خودمون، همپالگی‌های خودمون، تو دنیای خودمون. حالا میگه پاسخ خودش چیه؟ میگه فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت شافعین که به درد این نمیخوره دیگه، یعنی این با چیزی شفع نشده، با خدا نپیوسته که به دردش بخوره، با مردم نپیوسته که به دردش بخوره، مشکلات مردم رو حل نکرده که اینجا یه نتیجه‌ای داشته باشه، کاری نکرده که آیندهش رو در واقع یوم الدینش ساخته باشه. پ پس دستاوردی نداره، با چیزی شفع و منظم نشده که امروز به دردش بخوره. خب حالا این به ما پیام نیست از آینده که یه دهی که بدبخت میشن مگه چیکار کرده بودن، داره جلو ما میذاره. اونایی که خوشبخت شدن، سعادتمند و فلاح و فوز نصیبشون شد، دارن میگن این نگران دیگران بودن، از پوسته خودخواهی و خودبینیاشون آمده بودن بیرون، دلسوز مردم جامعه پیرامونشون بودن. اینا میگه نه، اصلا کاری به کار دیگران داشتن. پس خیلی روشن و ساده داره میگه که کی به کجا داره میره دیگه، سرنوشت دیگران چگونه خواهد بود. و از این قبیل مثالها در واقع خیلی مرتب تو قرآن میزنه که هر کدوم اینا چه سرنوشتی پیدا کردن و مشکلشون در واقع چی بوده. سوره زمر، سوره 39 از آیات 53 تا 56 آیات بسیار امیدبخشی هستش. به پیغمبر خداوند میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بگو ای بندگان من، این رابطه خیلی صمیمیه خدا به بندگانه، که به خودتون ظلم کردید، اسراف کردید بر خودتون. لا تقنطوا من رحمت الله، مبادا مایوس بشید، مبادا نومید بشید، بگید ای بابا ما که دیگه یه عمری افتاده بودیم تو فسق و فجور و خطا و خلاف و هر کاری دلمون خواست کردیم. بگو ای بندگان من، مبادا از رحمت خدا مایوس بشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا جمیع گناهان رو میبخشه. چرا؟ میگه انه هو الغفور الرحیم، برای اینکه اون غفور رحیمه، نه اینکه همینجوری میبخشه. دنبالش حالا ادامه داره، شما چیکار کنید که همه گناهاتون پاک بشه؟ و انیبو الی ربکم، برگردید، داری تو این مسیر میری، برگرد، وقت هست، هنوز عمر داری، برگرد مسیرتو عوض بکن. انیبو الی ربکم و اسلمو له، تسلیم او بشو، نه تسلیم شهوات خودت، تحریکات شیطانی، خوی در واقع شیطانی خودت، تسلیم منبع نور و خیر و رحمت بشو، برو اون سمت. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل از اینکه گرفتار بشی و کسی نتونه به دادت برسه، تموم بشه. و اتبعوا احسن ما انزل الیکم، از بهترین چیزایی که خدا براتون نازل کرده پیروی بکنید. حالا آدم میگه مگه خدا خوب و خوبتر و خوبترین داره؟ بله، واقعیتش اینی که داره. خدا دستورات زیادی برای ما گفته در حد توانایی ما. میگه اگه کسی بهتون بدی کرد، حق دارید همون مقدار بهش بدی بکنید. جزاء سیئتن سیئتن مثلها، همون. یا این عاقبتم، کسی عقوبت کرد شما رو، فعاقبو به مثل ما عقوبتم له، مبادا زیادتر بکنید. یکی زد تو گوشتون، میتونید یکی بزنید تو گوشش، اگه یکی بزنیم دوتا نزنیم ثواب بردیم نیست؟ ولی همینه، دنبالش میگه علی عفو بکنید بهتره، پس اگه عفو بکنید یک کار بهتر انجام دادیم. بعد میگه اگه صفحه بکنید بازم بهتره، اصلا به روی خودت نیار، به صفحه بایگانی تم نبر تو ذهنت. یه پله جلوتر میگه اگه خوبی هم باش بکنی بهتره، با خوبی کردن ادبش بکن. یه پله بالاتر میره، اگه دوستش داشته باشی، دلسوزش باشی، بازم بهتره. ما اون کار اولو بکنیم کار خوب کردیم، ولی هرچی ارادمون قوی تر باشه، هی پله پله بالا. میگه سعی کنید تو این رقابت و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم، میگه قبل از اینکه پروندهتون ناگهان بسته بشه، بقتتن و انتم لا تشعرون، یه مرتبه سکته کنید، یه مرتبه تصادف میکنید، یه مرتبه اتفاقی براتون میفته ناگهان، قبلم خبرم نمیده ها. میگه معلوم نیست که شما حتما 100 سال عمر با عزت میکنید، هیچ حساب کتاب نداره. بعد میگه من این چیزا رو که بهتون میگم به خاطر اینه، اینو حالا گوش بکنید که فردا این حرفو نزنید. ان تقول النفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، برای که فردا نگید وای دریغ بر من که در رابطه با خدا چقدر کوتاهی کردم، یا حسرتا، حسرت بر من، الا ما فرطت، تفریط یعنی کوتاهی دیگه، فی جنب الله، خالقی داشتیم، آفریدگاری داشتیم، بنده او بودیم تو دنیا، ما همش این حرفا رو مسخره میکردیم و ان کنت لمن الساخرین، ما اینا رو دست مینداختیم، مسخره میکردیم. چقدر من کوتاهی کردم تو زندگی دنیا. میگه حرفا رو برای اینکه تا وقت داری عوض بکنی خط تو، فردا نبادا اینو بگی. یا او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، فردا تو خواهی گفت که اگه خدا من هدایت کرده بود من آدم با تقوایی بودم. خدا که همینجوری کسی رو هدایت نمی‌کنه، خودت باید راه بیفتی. ببین این هدایت هست الان دارم بهت میگه. یا میگه که او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرتون فاکون من المحسنین، مواد فردا بگی که اگه خدا اجازه بده یه بار دیگه من برگردم، یه عمر مجددی بده، این دفعه دیگه آدم نیکوکاری میشم. زمانی که بر نمیگرده، در واقع میگه که من اینایی که دارم این حرفا رو تو خواهی زد اون موقع. این کم برای آدم هدایته که چه عکس العملایی خواهد داشت. بعد حالا بهش میگه تو این حرفا رو خواهی زد، حالا وقت داری یه کاری بکن عکس العملت این چنین نباشه. در یه جای دیگه میگه اونایی که منافق هستن، یعنی دورو هستن، یه ایمانی اظهار میکنن ولی عملشون خلاف اونه، روز قیامت به مؤمنین میگن انظرونا نقتبس من نورکم، یه نگاهی به ما بکنید، یه توجه، یه عنایت، یه لطفی بکنید، ما در سایه نور شما باشیم. اونا میگن قیلر جو براکم فلتمسو نورن، نور رو باید از قبل تو فراهم میکردی، از دنیای خودت به پشت سرت نگاه بکن، چه کردی در اونجا، چه نوری همراه خودت آوردی. این مفصل آیات سوره 57 هست، مجموعش بحث بین این هاست. میگن بابا ما که با شما بودیم همیشه. میگه درسته، شما بدنتون با ما بود، توی یه کلاس بودیم، توی یه محل میشستیم، فامیل هم بودیم، ولی تو همینا رو حرفشو میزدی، ولی اصلا قبول نداشتی این حرفا رو، گرفتار هزار جور فتنه‌گری بودی، فریب دنیای پیرامون خودت، قدرت و ثروت اینا رو میخورد. درسته ما با هم بودیم، ولی دلامون با هم فاصله داشت، بعدنا کنار هم بودن که چیز، ای بابا این همسر من اینجوری بود. درست من همسر تو بوده، تو که تو اون راه نبودی. مگه نوح با پسرش تو یه خط بودن؟ مگه لوط، مگه بسیار از پیامبران همسرانشون با اینها بودن؟ این هیچ کدوم دلیل نمیشه. در واقع میخواد بگه ایمان صداقت به گونه ایست، اگر انطباق ایمان با عمل نباشه اون نفاق هستش. در یه جای دیگه باز با تمثیل دنیایی میگه که روز قیامت که عرضه میشن به صلاح پیشگاه خدا، هیچی برای خدا مخفی نیست. میگه اونایی که نامه عملشون به دست راستشون داده بشه، این هم از کردم دفعه پیشم، همش مثاله، وگه نه نامه ای نیست به اون معنا دست راست، اینا به زبان ما داره گفته میشه دست راست، چون یمین سمبل خجستگی و برکت و خیر و درستی و صداقت به این مفهوم. میگه که فاما من اوتی کتابه به یمینهی فیقول ها ام اقرؤوا کتابیه، با حالت شادمانی فریاد میزن بیاید نامه عمل منو ببینید. درست مثل آخر سال تو مدارس دیدین که همه میرن روز آخر مثلا تابلوی نمرات و کارنامه رو ببینن، چشمش میفته که نفر بالا اسمشو نوشتن معدل 20، یه مرتبه جیغ میزنه بچه ها شاگرد اول شدن بیاین ببینید، میدوه میخواد به همه بگه، نیست؟ یا برعکس آدم یه عده‌ای میبینه سرشون افتاده پایین، خجالت زده، میخواد در ببرن هیچکی نبینه، دلش میخواد کاش که اون تابلو رو پاکش میکرد، این کاغذ رو پاره میکرد هیچکی نبینه. میگه یه عده‌ای اینجوری هستن که با نشاط و افتخار میخوان اینو نشون بدن، بعد میگن انی زنن تو انی ملاقن حسابیه، ما میدونستیم که بالاخره یه روزی به نتیجه اعمالمون میرسیم. میگه این در یک زندگی توأم با رضایت، در چه شرایطی همجوری توضیح میده که بهش گفته میشه بهرمند باش به خاطر اعمالی که در دنیای گذشته انجام دادید. میگه اما کسانی که کتابشون به دست چپشون داده بشه فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، میگه ای کاش من نمیدونستم این کارنامه من داده نمیشد، ولم ادر ما حسابیه، کاش که نمیدونستم حسابم چیه. یا لیت ها کانت القاضیه، ای کاش همه اینا گذرا بود، ای کاش اصلا حساب و کتابی، کارنامه ای، عملی وجود نداشت، مردیم دیگه تمام میشد. ای کاش این چنین بود. ما اغنا انی مالیه، ثروت هم امروز کاری برام نمی کنه، هلکه انی سلطانیه، تسلط هم، مدیریت هم، اقتدار هم، بیابره ها، کاری اینجا برای من انجام نمیده. ببینی اینا دارن حرفاییست که میزنن دیگه، تو قرآن برای ما داره میگه که، حالا به زبان خود ما البته دیگه از کردم اینو میگه، چون که با کودک سر و کار از فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، نازل شده است. نازل یعنی یه مطلبی رو به زبان طرف که میفهمه، شما بخواد به مورچه یه چیزی رو حالی بکنید که حرف شما رو مورچه نمیفهمه. اون چی که میخواد به مورچه بگید یا به سگتون مثلا بخواد تعلیم بدین یا با گربتون، به نوعی که او بفهمه اون حقیقت رو، با یه مثال یا آب نباتی تو دهنش مثلا میذارید، یه جوری حالی میکنید دیگه. این حقایق به زبان ما آمده پایین، در واقع نازل شده. آیات سوره احزاب از یه زاویه دیگه مطرح میکنه، یه مشکل دیگه ای رو برای ما تو دنیا حل میکنه. میگه یه عده‌ای تصورشون اینه که اگه مقلد کسانی باشن، پیرو به کسانی باشن، دیگه مشکلی ندارن دیگه. میگن خب یه عده‌ای هستن که به اصطلاح موهاشون سفید شده توی این راه، 70-80 سال رفتن، فرض کنید حوزه نجف، حوزه قوم، نمیدونم دانشگاه الازهر مصر یا حالا هر مذهبی شریعتی، تو واتیکان بوده، کجا بوده. حالا ما که بقالیم، عطاریم، نمیدونم، ما که متخصص چیزای دینی نیستیم، هرچی آقا گفت، هرچی کشیش گفت، کاردینال گفت، اسقف گفت، نمیدونم خاخام گفت، اونا بالاخره متخصص دینن دیگه، ما نگاه میکنیم اونا چی میگن دیگه، همون کار بکنیم. یه به نظر خیلی منطقی میاد نیست؟ مگه نمیگن تقسیم بندیه؟ یه دی دکتر میشن، یه دی مهندس میشن، یه دی قاضی میشن، خب یه دی هم ملا میشن دیگه، ملای هر دین و شریعت. پس بعضی هم میگن که مگه شما دکتر میرین سوال میکنید چرا این قرص، و مهندس میرین میگین چرا اینجوری، خب این که مردم همه میگن این رو، 100 تا دکتر هم نظر میگیرن، از هم دیگه میپرسن، هزار جور حرف هم برای نقشه مهندس هم باشه، خودشون هم باز اظهار نظر، ولی حالا گیریم که اظهار نظر نمی کنه. خب قرآن این رو هم پاسخ داده، میگه یه عده‌ای گرفتارن روز آخرت، و خیلی اینا تعجب میکنه، به نظرشون میاد که اینا توی به اصطلاح لوژ بهشت نشستن، تو غرفه های بهشت خواهند بود. خیلی براشون عجیبه، میگن قالو ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، خدای ما که پیرو ساداتمون بودیم، پیرو کبرایمون بودیم. سادات جمع سید دیگه، نه منظور سید اولاد پیامبر، سادات یعنی بزرگان جامعه، سید القوم یعنی بزرگ قوم، سید بزرگ خانه رو هم سید میگن تو داستان یوسف، هست الفا یا سید حال دلباب، شوهره رو دم در خونه دید، سید خانه در واقع، بزرگ هر جا رو در واقع. میگه خدای ما که عامی بودیم، ما که ضعیف بودیم، ما پیرو به بزرگان جامعه بودیم، نظام سیاسی حاکم، نظام حکومتی حاضر، نظام اعتقادی زمانه خودمون، اون بزرگان بالاخره ما هم دنبال روی اونا بودیم دیگه. فازلون السبیلا، اونا ما رو گمراه کرده، سادات قوم و کبرا، کبرا یعنی بزرگان لشکری، کشوری، نمیدونم. بعد میگه ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدا اینا رو لاغر چند برابر عذاب کن که دل ما خنک شه. ولعنهم لعنا کبیرا، خدا اینا رو از رحمت دور کن، دور شدن بسیار کبیری، که ما لاغر اینا که باعث بدبختی ما شدن، ما اینجا خیالمون راحت بشه. بعد میگن یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، ای کاش ما فقط از خدا و رسول اطاعت میکردیم. دیگه نمیگن شخص فلان، مراد، مرشد، نمیدونم آیت الله فلان، نمیدونم اسقف بزرگ، خدا و رسول. خدا میشه کتابش، حالا برای ما مسلمان ها قرآنه، رسولش هم او چگونه این مسائل فهمید و عمل کرد، در واقع سیره و سنت اون کسی که به این کتاب عمل کرد، آورنده کتاب. کاش که ما فقط به این دوتا دنبال اشخاص دیگه نمی رفتیم. این کم هدایت کننده است. چقدر چند درصد پیروان پیامبران این مشکل رو ندارن؟ چند درصد شما میتونید ببینید که در واقع وابسته به احبار و رهبان و ملاها و نمیدونم خاخامها و آخوندشون نشده باشه؟ در طول تاریخ چند درصد از پیروان در دین یهود سرسپرده این بزرگان دینشون نبودن؟ چند درصد از مسیحیات سرسپرده این نمیدونم بزرگان کلیسا نبودن؟ هرچی بزرگان کلیسا میگن، پاپ اعظم میگه، همونه دیگه. چند درصد مسلمان ها، چه سیعه چه شیعه چه سنی، توده مردم 90% 99% دنبال اینن که آقایون چی میگن. این آیه میگه که روز قیامت یه عده همین اشتباه رو فکر میکردن که با دنبال اینا این خدا این حرف رو میپذیره، ولی تو قرآن گفته که لا تقف و ما لیس لک به علم، چیزی که خودت علم پیدا نکردی نرو دنبالش. من چشم دادم، گوش دادم، عقل بهت دادم، خودت فکر کنی، بشنو از اونا، بپرس از اونا، جوابشون رو بگیر، منطقی بود با عقلت تجزیه تحلیل بکن، بفهم، اگه درست بود عمل بکن. یعنی خودت فکر کن، خودت مسئولی. چشم و گوش بسته نمیشه دنبال کسی رفت. این کم هدایته برای ما؟ و کم مردم، میلیون ها مردم به مفاد این آیه عمل نکردن و این پاسخ هم در واقع این حرف میگه مسموع نیستش. میگه روز قیامت کسانی که مردم دنبالشون هستن اونجا بیزاری میجویند از پیروانشون. استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا و رعب العذاب و تقدر به همون اسباب. این روابط پارتی ها، این ارتباطات که اون تیمسار، این فلان، اون نخست وزیر، این معاونشه، نمیدونم این پیرو اونه، این نمیدونم پاپ اعظم، این نمیدونم اسقفه، میگه همه اینا دیگه میریزه این روابط. و اون پیروان وقتی میبینن که کار انقدر بیخ برداشته، ما تو دنیا دنبال اونا بودیم، فکر میکردیم اینا به داده ما برسن، اونا میگن خدایا اگر ما رو اجازه بده یه بار دیگه برگردیم، ما این بار تو دنیا از اینا بیزاری میجوییم به جای که تملق بگیم و سینه چاک بکنیم برای اینا. برعکس میگه این حسرتیست که براشون میمونه، زمانه که بر نمیگرده. و از این تیپ آیات فراون توی قرآن اومده در سوره های متعدد به زبان های مختلف. مثلا در سوره ابراهیم هست، میگه ضعفا به مستکبرین میگن که انا کنا لکم تبعا، ما پیروان شما بودیم، شما امروز میتونید مشکلی از ما رو حل بکنید؟ یه چیز کوچیک. میگن اگه کاری از دست ما برمی آمد برای خودمون میکردیم، خدا ما رو هدایت کرده بود که کاری میتونستیم بکنیم. اینجا دیگه فایده ای نداره. شیطان میگه که من به شما یه وعده دادم ولی خلف وعده کردم، خدا هم به شما یه وعده داد، خدا وعدش دیدین راسته. میگه من هیچ تسلطی بر شما نداشتم، ما کانالی علیکم من سلطانه، هیچ تسلطی نداشتم الا ان دعوتکم، من فقط شما رو دعوت میکردم، تحریکتون میکردم، وسوسه میکردم، فستجبتم لی، خودتون پاسخ مثبت به من دادید، آمدید با سر کله اومدید. خدا هم شما رو دعوت کرده بود، پیامبران خدا هم شما رو دعوت کرده، پیام اونها بود، چرا دنبال اونها نرفتید؟ چرا دنبال من اومدید؟ فلا تلومونی، چرا منو ملامت میکنید؟ لومو انفسکم، خودتون رو ملامت بکنید. من چه تسلطی داشتم؟ مگه به زور میتونستم تو رو بکشم؟ شما در برابر این دوتا دعوت بودید، دعوت من رو پذیرفتید. امروز من کاری برای شما نمیتونم بکنم، من منکر اون رفتار شما هستم، مخالف اون رفتار شما هستم. میگه ببینید تو دنیا دارید دنبال تحریکات اون میرید، اون خودش میگه من متنفرم از تو، غلط کردی دنبال من اومدی. انی کفرتو به ما اشرکتمونی من قبل، اون چی که در قبل تو دنیا میکردی. همه اینا حرفایی که بعدن داره زده میشه. باز تو سوره سبا میگه که با هم دارن گفتگو میکنن این ظالمین، یرجع بعضهم الی بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. مستضعفین به مستکبرین میگن اگه شما نبودید ما جزو مؤمنین بودیم، مستکبرین میگن که ما جلوتو گرفتیم، انحنو سردناکم ان الهدا بعد ارجاعکم، این همه رسول آمد، کتاب آسمانی آمد، ما دست و پاتون زنجیر کرده بودیم، جلوتون رو گرفتیم دنبالمون رو بریم. بل کنتم مجرمین، خودتون آدمایی بودین که قطع رابطه با حقیقت کرده بودید، خودتون دنبال ما آمدید. مستضعفین چی میگن؟ میگن بل مکر اللیل و النهار اذ تأمرون ان نکفر بالله و نجعل له اندادا. این تبلیغات شبان روزی شما بود، برنامه های شما بود که تمام افکار ما رو، بصیرت ما رو دزدیدید، کشیدید تو سمت خودتون، حرف ها، تبلیغات، فریب ها. حالا آیات ادامه داره، میگه نشون میده که هیچ کدوم اینا قابل شنیدن نیست. اونا میگن که ما کاری نبودیم، خودتون دنبال ما آمدین، دنبال قدرت بودید، میخواستید از سفره خان ما بهره مند بشید، چی دارین گردن ما میندازید؟ تو سوره مؤمن هم همین بحث آمده، تو سوره 28 این اغواها اومده که چطور اینا از هم تبعی میجویند. تو سوره صافات باز همین بحث، در واقع کسانیست که انسان به جای خدا دنبالشون میره، میگن که اقبل بعضهم علی بعضین یتساءلون، به هم رو میکنن، از هم میپرسن، ایده میگن قالو انکم کنتم تعتونن عن الیمین، شما از موضع قدرت ما رو دنبال خودتون کشیدید، با یمین و قدرت. اونا میگن بلم تکونو مؤمنین، تو خودت مؤمن نبودی آمدی، چی میگی ما به زور کشیدیمت؟ ما که تسلطی به شما نداشتیم، خودت طغیانگر بودی، امروز تحقق پیدا کرده، نتیجه اعمال خودت داری میچشی رفتار خودتو، ما شما رو گمراه کردیم برای که خودمون گمراه بودیم. فاغویناکم انا کنا قابین، ما یه چیزای تصوراتی میکردیم، فکر میکردیم درسته، شما رو هم کشیدیم تو راه خودمون، اگه میدرسیم غلطه که نمیکشیدیم، ما خودمون اون تصورات بودیم. فانهم یومئذین فی العذاب مشترکون، اینا مشترکن در بدبخت کردن هم دیگه، اینا سیاهی لشکر اونا بودن، اونا رو بت کردن، طاغوت کردن، دیکتاتور کردن. صدام که اون دفعه عرض کردن، همینطوری که صدام نشد یه آدم بی کله ای از قوم تکرید، کیا این رو کردنش؟ یک بوتی که این آتش روزون تو منطقه 30-40 سال بلا سر همه آورد، کی این رو بزرگش کرد؟ خودش که کسی نبود. به اونا میگن بچشید، برای اینکه شما اون رو بوت کردی، پدر همتون رو داره برد، چه آتشی تو منطقه سوزون، و به اون برای اینکه تو اینا رو خر کردی، احمق کردی و اینا رو پرستنده خودت کردی. و مرتب داره این مسائل توی قرآن تکرار میشه، شریکان، مشرکین به زبانهای مختلف، تا برای ما روشن بشه، نه تنها به صورت فردی، به صورت امت. امت ها میگه همدیگر رو در واقع تقصیر همدیگه میندازن، میگه که هر امتی وقتی گرفتار میشه تقصیر رو میندازه سر نسل‌های گذشته، شما ها این فرهنگ و این آداب و شما باعث گمراهی شدید. بشر همیشه فرافکنی میکنه دیگه، میخواد خودش رو بی تقصیر بدونه، تقصیر از اول نمیدونم روحانیاته که باید ما رو مثلا چیکار میکردن، این حرفا رو زدن، این میگه تقصیر کیاس، اون میگه تقصیر کیاس، نسل پدران ماست، اجداد ماست که اصلا از اول این کار رو کردن، 1400 سال پیشه که اگر نمیدونم اسلام نیامده بود، اگه فلان، میگه همش اینا رو میخوان گردن هم بلازن، ولی هیچ کدوم اینا مؤثر نیست و همه مسئولیت خودشون دارن. اینو فرصت نیست من باز بکنم، سوره اعراف آیات 37 و 38 به اصطلاح این تقصیر هم انداختن نسل‌های مختلف رو میگه، که حتی نه به صورت فردی، حتی به صورت دست جمعی هم تقصیرها رو میخوان گردن هم بندازن. آیات زیادی هست که دوستها، رفیق رفقا در واقع، اونا که تو دنیا دنبال هم بودن، اونجا اون وقت میگه که مثلا این آیه سوره 43 میگه که هر کسی تو دنیا از توجه به اون رحمان، سرچشمه رحمت دور بشه، یه چیزی دیگه براش جایگزین میشه. و من یعشان ذکر رحمان نقیز لهو شیطان فهو لهو قرین. دل آدم وقتی از خدا خالی باشه، این دل که خالی نمیمونه، یه چیزی دیگه توش میاد، عشق به در و زیورهای دنیا میشه، عشق به جاه میشه، جاه طلبی، قدرت، ثروت، ریاست، یه چیز دیگه ای محبوب آدم میشه، اگه خدا محبوب نباشه چیز دیگه میشه. بعد یه رفیق و رفقای این وسط ها پیدا میشن و آدم رو میکشونن به خط و خطوط خودشون، حالا توی فرض کنید مسائل مختلف، حالا یا سیاسی یا فرهنگی یا مشروب خوری و نمیدونم کارای انحرافات فساد، میگه که اینا وقتی که از خدا دور بشی همچی چیزای جایگزین میشه و انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، از راه هدایت اون وقت این آدم ها دور میشن در حال که خودشون هم نمیدونن، فکر میکنن که دارن بهترین کار انجام میدن. حتی اذا جاءنا، وقتی که قیامت میشه، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، بعد اونجا خواهی گفت که کاشکی بین من و تو به اندازه فاصله شرق و غرب در واقع یا مشرقین، تنوع به اصطلاح مشرق رو کره زمین، یعنی بین من و تو به اندازه این ور اونور دنیا فاصله بود، من هرگز چشمم به تو نمی افتاد، هرگز تو رو نمی شناختم. تو دنیا با هم بودن، یه روز اگه نمیسی دلش تنگ می شد، تلفن می خواست بکنه، ولی می فهمه که او کشیدش تو این خط، تو این کار. میگه یادت باشه الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اینا که خیلی هم با هم در رفیقن، در قیامت با هم دشمن خواهند بود. الا المتقین، مگر اونایی که خداشناس، خدا پرهیز باشن، قدرت و اراده نگهداری نفس خودشون رو داشته باشن. فکر نکن اینا برات ارزش داره، با کسی رفت آمد بکن که بدونی که اون در واقع به یه حقیقتی معتقد هست، دنبال یه راه درست میمیره، فقط خوشیم با هم دیگه، وقت میگذرونیم، گپ میزنیم، احساس میکنیم که مثلا خوش گذشت. میگه اینا ممکنه بعدها حسرت بخوری که کاشتی هرگز این رو نمیدیدیم. و اینی که به گردن دوستش هم میندازه، در سوره 5 میگه که این دوست میگه که قال قرینه ربنا ما اتقیته ولکن کان فی ضلال بعید، خدای من باعث طغیان او نشدم، خودش در یه گمراهی دوری بود. خداوند میگه لا تختص مولدیه وقد قدمت الیکم بالبعید، اینجا جای دعوا نیست، من کسانی رو فرستادم که این حقایق رو برای شما بگن، اینجا حرفا تبدیل نمیشه. ما یبدل القول لدیه و ما انا بظلام للعبید، اینجا کسی نمیتونه کلا سر کسی بذاره، حقایق جا به جا نمیشه، منم به هیچ کسی ظلم نمی کنم، یعنی هر کسی دقیقا نمره خودش رو میگیره، نتیجه عمل خودش رو میگیره. در هر حال یادم میاد که اولین بار که فیلم فارسی تهیه شد، اون کسانی که هم سن و سال بنده هستن یادشون هست، میدونی اولی فیلم چی بود؟ بله بله، شب نشینی در جهنم بود. بشر هم میشه میخواد ببینه که آینده چه خبره، اول فیلم فارسی هم شب نشینی در جهنم بود. حالا این آیات نشون میده خیلی هم شب نشینی نیست. اینجا خیلی بحث و گفته بود، تو قرآن میگه که نازال حقون تخاصم اهل نار، این حقیقتیست، تخاصم اهل نار، تخاصم یعنی خصومت، دعوا، یکی به دو، جنگ و جدال، تقصیر تو بود، تقصیر تو بود، چه چرا اینجوری شد. البته باز هم تکرار میکنم اینا به زبان ما داره گفته میشه ها، حقیقت برای اینکه ما بفهمیم اینکه چگونه با هم حرف میزنن، حالا به شکل و ترکیبی، مسئله که مربوط به نمیدونیم هزاران سال آینده کیه چگونه است، ویدیوی های دنیا که بر ما روشن نیست، ولی به زبان ما این چنین گفته شده. و بخش عمده این هدایت قرآنی توی همین آیات لابلای همین احوالیست که از دیار آینده آمده بر ما، داره میگه ببینید این حرفا رو میزنید، با خودتون این حسرت ها رو خواهید خورد، با دیگران این رو خواهید گفت، به اشتیاری نمیگن، اونا که گرفتار شدن این رو میگن، اینا که دنبالشون رفتید فکر نکنید اونا باری از شما رو میتونن به دوش بکشن، خودتی هرچی هست در واقع عمل خودت هستش. در حال این علامت ها و این نشانه ها همینطور که عرض کردم، از هیچ کسی هیچ جایی نمیتونه بیاد جز از کسی که اشراف به زمان مکان داشته باشه، از خدایی که خالق زمانه، قیامت برای او در واقع روشن هستش که ما چه ویژگی هایی رو خواهیم داشت و چه تصاویری رو اونجا میتونیم ببینیم. خداوند انشاءالله به ما توفیق بده که هم درست بکنیم و همین پیام ها رو بگیریم، به گونه نباشه که پس بعد آدم میگه این حسد کاش که من میدونستم این راه رو در واقع، به گونه دیگه خیلی کشم، هم خوب بفهمیم و هم همت تغییر رو پیدا بکنیم.
کردم اون آیه سوره زمر خیلی امید بخشه که من میگه به بندگان من بگو با همه ثوابشون با اون ستمی و زیادهروی که به خودشون کردن هرگز مایوس نشه. آغوش خدا همیشه گسترده است برای بندگانش. خداوند میگه همه گناهان رو میبخشه، همه رو پاک میکنه، برای اینکه غفور و رحیمه، مخصوص به اینکه تو برگردی. بعدا نمیشه برگشت، برگردی و بیفتی تو اون خط قبل از اینکه پرونده بسته بشه. برگرد، حالا ببین کارهای زیبا چیه. طبع او احسن ما اون به رعیده کن، زیباترین راهایی که خدا پیش پاس گذاشته ببین چی هست، برو دنبال اونا که فردا نگی ای کاش، کاش که این کار میکردن، کاش که این طور میشد، کاش که هدایت شده بودن، کاش که منو برگردونن به دنیا. یه بار دیگر به من یک فرصت بدن. بگه اینا هر چیز که شما میزنید لفظه، ولی در عالم واقع زمان به عقب بر نمیگرده. خب موفق و مانگرد بشید.